بازجو بنویسه برای شما بیاره فایده نداره. اقراری که بر اساس
قضا قبول داره شو خیلی ها رو بکشتن
دارم؟ نخه.
اما قضا قوم خیلی ها کشته شدن.
قوم؟ باشه. حالا دیگه به ما ربطی نداره، هر کی مسئول اعمال خودش هست. خدا انشالله عاقبت خودمون رو ختم به خیر کنه. 24 بهمن 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چند تا نکتمون خدمت شما باید عرض کنم. چند تا فرق بحثمون تلقیه رکبان بود، روایاتشو خوندیم. ملاحظه فرمودین شد دو تا روایت در پایان، دو تا روایت سندش ضعیف است، دلالتش حرمت است. اصحاب آمده اند به اون دلالت حرمت کسی فتوا نداد، یعنی نه اینکه کسی فتوا نده، مشهور فتوا نده، والا به حرمت هم فتوا داره، لکن مشهور به حرمت فتوا ندادن، اعراض کردن، به کراهت فتوا دادن. روایت سنده ضعیفه، اعراض مشهور هم دارد، پس نمیشد به حرمت فتوا داد، موافقت عامه هم دارد، بنابراین به حرمت نمیشد فتوا داد. به کراهت که آقایون فتوا دادن، دلیلی بر کراهت نیست، چون دلیل بر حرمته نه دلیل بر کراهت. دو تا روایت ضعیف مدلولش حرمته نه مدلولش کراهت. بنابراین مستند آقایون در باب کراهت چیست ما نمیدونیم. البته بعضی همین قاعده تسامح در ادله سنن را که ما قبول نداریم میگن، وقت از اون طرف تسامح در ادله مکروهات رو هم میگن. خب ما تسامح در ادله سننش رو قبول نداریم، چه برسد تسامح در مکروهاتش بشه. باید دلیل داشته باشه. کراهت هم پیش ما دلیل نداشت آقای مدنی. پس نتیجه برمیگردیم به چه آقا؟ نتیجه برمیگردیم که باید قائل به جواز بشیم. طبعا لسیدونا آقای خویی رحمت الله علیه قائل به جواز میشیم، به خاطری که وقتی دلیل بر حرمت و کراهت تموم نشد، اطلاقات و عمومات جواز بیع و صحت بیع و نفوذ بیع تلقی رکبان را هم میگیر. بنابراین دیگه ما چیزاشو لازم نیست بحث کنیم، شرایط تلقی رکبان و که کمتر از 4 فرسخ باشد و بیشتر از 4 فرسخ شد دیگه سفر است اشکالی ندارد و به قصد تلقی رفته باشد و دیگه اینا رو احتیاج به بحث نداریم. میرسیم به چند تا فرق که باید اینجا خدمت شما. دلالتش بر حرمت. بله، هم ضعف سند هم دلالتش را به قرینه سیاق میگن کرا.
خب نه سیاق نداشت.
چرا؟ را نبودی دیرو گفت. به قرینه سیاق میگن کراهت، که ما اون قرینه سیاق را هم قبول نداشت.
اگر یه سندی ضعف داشته باشد این هر دو اساسی کامل بر کراهت
نه
نیست.
نه، شما روایت اگر ضعیف شد داهید چیز خاصیتی. فرع اول داستان ثبوت خیار. محقق عبارت شو میخواد، میگه ولا یثبت للبایع الخیار، برای فروشنده خیار ثابت نیست، فروشنده تو داستان تلقی رکبان، الا ان یثبت القبن الفاحش، مگر معلوم بشه مقبون شده است. قبنم باید فاحش باشه. والخیارو فیه علی الفور مع القدرته. این خیارش میشد خیار قبن وقتی معلوم شد مقبونه، و خیار قبنشم فوریه در فرضی که قدرت داشته باشه. و قیل لا یسقط الا بالاسقاط و هو الاشبه، و این خیار ساقط نمیشه مگر اسقاطش کنه، مگر بگرد به اسقاط خیار قبل، و اگر اسقاط کرد که دیگه خودشون اسقاط کرد. این کلام محقق تو شرایط. علامه هم در تذکره دارد میگه که ثبوت الخیار مع القبل، میگه خیار ثابت است برای بایه در فرضی که مقبول شده باشه. ببینید از خود همین ثبوت خیار معلوم آقایون معامله رو دارن چی میگیرن؟ صحیح میگیرن که بی صحیح هست. خب من الممکن بایه مقبول شده باشه، وقتی میاد تو شهر میبیند که قیمت شهر خیلی بیشتر اون چیزیست که این ازش خریده. خیلی خوب، در نتیجه قبن فاحش که باشد خیار قبن داره. خب یه روایت عام میداریم میگه خیار برای رکب ثابت است وقتی که وارد در سوق میشن. میگه فعضاعت از سوق فهوه بالخیار، یعنی تا میاد تو بازار شهر اون رکب کاروان تجاری، وقتی به بازار شهر رسید فهوه بالخیار، خیار دارد معامله قبلیش رو فسخ بکنن یا معامله قبلی رو فسخ نکنن. این روایت عامیست. اضاعت از سوق فهوه بالخیار، سنن کبرای بیهقی جلد 5 صفحه 348. میشد به این روایت عمل کرد؟ خب اولا روایت عام نیست، توجه فرمودید. ثانیا ظاهر این است که داستان ورود در سوق مدخلیتی در ثبوت خیار یا نفی خیار ندارد. توجه میکنه؟ آنچه که مدخلیت در ثبوت خیار دارد ظهور قبل است، که بایه وقتی که به شهر بیاد متوجه بشود که قیمتی که این متلقی از او خریده در بیرون شهر این قیمت کلا سرش دارد. قبل فاحش، عرف، عرف.
حالا مثلا میاد وارد شهر مشهر میشه، پولی هتلی 5 ستاره رزش گرفت،
آفرین، یه اتاق توی بیغوله بشه. خیلی خوب. بعد این وقتی که دورو تو شهر دید، گشت گردش کرد، دید دارد پول هتل 5 ستاره به قول شما میده و یه اتاق تو بیغوله بهش داده است. خیلی خوب.
قبل
این بله دیگه، اون اتاق تو بیغوله اون که قیمتش 5 ستاره نیست که. در نتیجه عرف میگد آقا مقبول شد. وقتی عرف بگد که مقبول شده است خیار قبل داره. پس دخول در سوق موضوعیت نداره. میخواد تو بازار برد، میخواد تو بازار نره. کلام این است که آقا وقتی داخل شهر شد قیمت شهر رو فهمید که جنسی که این فروخته است تو شهر قیمتش چند. قیمت شهر رو که فهمید دید مقبول شد، متضرر شده است بالقبل الفاحش. قیمتم که متضرر شده یه قرون و دوزار نیست، یه ضرر قابل توجهی است، یه قبل فاحشی است. خب میتوند معاملش رو فسخ کند؟ بله میتواند معامله رو فسخ کند. پس ببینید میپذیریم خیار قبل برای بایه وجود دارد. خیلی خوب، نه فقط برای بایه، خیار قبل مشترک بین بایه و مشتری است. چه بایه مقبول شده باشد چه مشتری مقبول شده باشد، خیار قبل برای مقبول تو معاملات وجود دارد و داستان سوق و ورود در سوق موضوعیت ندارد. ورود در سوق کنایه از رسیدن به شهر است و اطلاع از قیمت. بنابراین بله، لذا علامه در مختلف میگه الاقرب صحت البیع مع ثبوت الخیار مع القبل، یعنی اگه مقبون باشد خیار قبل داره. این فرع اول. فرع دوم اولین کسی که ظاهرن، البته تو این فحص ناقص ما، اول کسی که متعرض این فرع میشد جناب محقق کرکیست که برگردن ما در حوزه اصفهان حق دارد و اون این است: ان الحکمه، تو جامع المقاصد میگه جلد 4 صفحه 38 میگه ان الحکم یعم البیع علیهم و الشراء منهم. میگه این داستان تلقی رکبان حکمش هرچه باشد، این هم اگر ازشون خرید کند حکم تلقی رو پیدا میکند و بی علیهم، بهشون هم بفروشد همین حکم رو دارد. یه جنسی رو بهشون میفروشد، اون بیچاره میخرد. وقتی اومدن تو شهر میبینن ای بابا این که بهشون گرون فروخته، توجه میکنه مقبون شده، میگه هر دو رو میگیره. بعد میگه و هل یا ام تلقی الصلح و غیر ذالک من العقود المملکه، میگه آیا صلح و غیر صلح از عقود مملکه رو هم میگیرد؟ ببینید شما نگون صلح که میگه تو صلح قبل نمیاد. بله تو صلح هم قبل نمیاد. یه صلحاییست، صلح معاوضیست، توجه میکنید؟ شما به زن دون روز والنتاین نزدیک است، کیه؟ یه انگشت بده، زن خوشحال میشد که شما یه کادو بشتید. اگر حالا که این کادو رو من دادی، منم دو رکعت نماز میخونم برای مرحوم آقات. بعد مدت ها زنه میفهمد انگشتری شما چی چیه؟
بدلیه.
30,000 تومن یه انگشتر رو خریده. زن فکر میکرد 2,000,000 اصله، حالا فهمید انگشتر بدلیه. خب وقتی فهمید انگشتر بدلیه میگه خب طوری نیست، اون دو رکعت نمازم که من برا بابات خوندم، نه منم وضو نداشتم. خب به هم در. خیلی خوب، بعضی وقتا یه چیزی رو به کسی صلح میکنن که اونم در مقابل به اونا چیزی رو صلح میکنن، دقت میکنه. پس بنابراین این صلح یه جنبه چی پیدا میکنه؟ یک جنبه تصالح بین اثنینی میشه، درست؟ مثل این که شما یک تقریبا میشد هبه یه معاوضی، شما در خونه همسایه دون یه ظرفی آش میدین. خیلی خوب، خب اونم میدونین که از آدماییست که بله به قول شما اونم همین کارو میکنه. وقتی شما یه ظرفی آش دادی، اونم جا ظرف آشی شما رو یه چیز دیگه پس میده، توجه میکنی؟ این همونیست که عامه مردم هم میگن چی کاسه جایی رود که قدح بازگردن. خب کاسه شون رو میدن، اما عنوان صلح و هدیه سا، اما منتظرن که قدح برگردد و برمیگرده. خیلی خوب، الان تو یه همچی معامله ای، این کاسه ای که داد تبین کاسه بدن، یک کاسه به شکل کاسه های قدیمی و آنتیکه و اینا، این ساختن اما جدیده، اما شکل کاسه قدیمی و آنتیکا ساختن، اونی که نمیدونه فکر میکنه این کاسه قیمتش 5,000,000، نگو 5,000 تومن چون جدیده. اگر آنتیک بود، قدیمی بود، 5,000,000 بود، اما وقتی جدید همون رو دارن میزنن، این 5,000 تومنه. اینا دارد میرد میدد به یکی از این طلب به رکبان کاروان تجاری. اون بیچاره فکر میکنه این از اون کاسه قدیمی هست. یک فرض کنید سرویس طلا به این هدیه میدد 6 میلیون. سمم میاد تو شهر میگه من یک کاسه دارم 5 میلیون میارزه. میگن کاسه دو بیار ببینی. تا کاسشو میارد میخنده. چرا میخندی؟ میگه این 5000 تومانه 5 میلیون چی بود؟ اینا رو دارن الان میزنن تو بازار پره. اینا که اون قدیمی ها نی. یک کاسه بود بدیم بهشون گفتن کاسه کشمیر. درست آقای عبدهی؟ اون کاسه کشمیری ها از کشمیر میبردن. از کشمیر هند میبردن. یک سبک خاصی داشت. نقاشی هم دورش داشت. خیلی قیمتی بود. کاسه کشمیریش بود. مال کشمیر هندوستان. بعدها این همین آرا ایران زدن. همون سبک و همون مدل ها تقلید کردن زدن. اینایی که اینجا زدن اینا ارزش نداشت. اینای قیمتی خیلی مفتی بود. اون کاسه کشمیر اصلیاش بله که از کشمیر میوردن اونا قیمتی. حالا این رفته یه همچی چیزی رو داده. طرفم چون میخواست از زیر بار نرد وقتی میند یه همچی هدیهی گرفته شبیه این هدیه رو حدود اون 5 میلیون رو یه چیزی به این هدیه داد. صلح کرد. خیلی خوب. ثم اومد تو شهر کاسه رو بهش گفتن این که کشمیری نیست که اینا رو تازه میزنن 5000 تومان قیمت نداره. اما اینی که اون داده بود یه سرویس جواهر داده بود 5 میلیون. الان اون چی شد؟ مقبول شد دیگه. کلام این است که آیا صلحش هم میگیرد؟ بقیه معاوضات هم میگیرد؟ یا نمیگیرد؟ توجه کردید؟ لذا محقق میگد آیا عقود مملکه دیگر را هم این داستان حکم تلقی رکبان میگیره یا نه؟ میگه لا اعلم فیه تصریحا لأحد بشیئن. محقق کرکی میگد من نمیدونم کسی تا حالا تصریح به این مطلب کرده باشد. اما و تعلیل و یقتضی تحریم. اما تعلیلی که در تلقی رکبان هست که چرا تلقی رکبان حرام است یا کراهت داره؟ به خاطر اینکه اینا از قیمت خبر ندارن. خب این خبر نداشتن تو بقیه معاوضات هم هست. پس بنابراین اقتضای چه داره؟ تحریم داره. این فرمایش محقق ثانی. آیا این بیان محقق ثانی درسته؟ میگم بله درسته. چرا؟ به خاطر اینکه در روایات وارده در داستان تلق رکبان تو روایاتش قصه بی نیست، قصه تجارت است. و قصه تجارت که شد ملاحظه کنید همین خبر عروت ابن عبدالله که برای شما خوندم تو خبر عروت ابن عبدالله اینجوری دارد می فرماین که لا يتلقى احدكم تجارتا خارجا من المصر. تجارتا، تجارت اهم از بیعه، صلح و هبه و بقیه عقود مملکه را هم شامل میشد. تجارتی معنای عام دیگه، یکی از مصادیقش بیعه. بنابراین میگه تجارت نه، تجارتی که تلقی رکبان باشد انجام نده. چون تو روایاتش عنوان تجارت وجود داره بنابراین ما میتونیم بگم هم شامل بی میشد هم شامل غیر بی از عقود مملکه و معاوضات همه را در بر میگیره. توجه فرمودی؟ پس بنابراین حق با جناب محقق کرکی است. یعنی حکم تلقی رکبان در مورد بقیه معاملات و معاوضات و عقود مملکه هم جاری می شود. تا اینجا هم درست شد؟ خب فرع سوم. فرع سوم چیه؟ فرع سوم یه عنوانی آقایون ذیل این تلق رکبان منعقد کردن به نام بیع الحاضر للباد، یعنی بیع حاضر به نفع کسی که بادیست. بادی، باد به معنای دور. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی اینایی که بیرون شهر زندگی میکنن، تو قرا و قصبات هستن، از شهر دورن، اینا جنساشونو میان تو شهر چی کار کنن؟ بفروشن. درسته؟ غالبا چون قیمت شهر دستشون نیست، اجناس خودشون رو از قیمت شهر چی میدن؟ ارزون تر میدن. چون تو شهر نیستن، قیمت شهر را ندارن. خیلی خوب. خب حالا یه کسی که تو شهره، حاضره، تو شهر حاضر، میگه آقا ضرر نکن، بده من جنس دو. من جنس دو برات چیکار میکنم؟ گرونتر تو شهر میفروشم، پولشم به میدم. نمیخوادم خودت رو معطل کنی تو شهر یه هفته وایسی این جنس رو بفروشی، بده من برو، من برا تو به قیمت بالاتر و بهتر میفروشم، پولشم برات میفرستم. این میشه بیع الحاضر للباد. اونایی که در شهر حاضرن متولی بشن بیع اموال کسی که تو شهر نیست را به خاطر منفعت اون کسی که در شهر نیست. توجه فرمودی؟ خب مراد از بیع الحاضر للباد اینه، و مراد این نیست که حاضر متاعش رو به باد بفروشن. یعنی دهاتیه که اومده تو شهر جنس بخرن، شهریه جنس خودش رو به دهاتیه بفروشن، او که اشکالی نداره، جنسش رو بهش میفروشن. توجه میکنید؟ همچنین مانعی از این نیست که حاضر بفروشد متاع خودش را از کسی که خارج از بلد آمده بهش بفروشه، اینا که اشکال نداره. خیلی خوب، پس بنابراین مطلب چیست؟ اونی که حاضرست آقا، اون قیمت سوقیه رو میدوند، میدوند این فرش، این میوه، این سبزی، این کالا که این دهاتی اردست تو شهر قیمتش اینه. دهاتی قیمت دستش نیست، مخارجی که کرده است یه سود برای خودش در نظر میگیرد میفروش، شهری قیمتو میدوند بالاتری اینه. میگه دهاتی خر چرا داره این قیمت میفروشی؟ بده من برات میفروشم، یه 10% برای خودم ور میدارم، کلی هم برای تو بیشتر استفاده میفت، 30%، 40% گرونتری اینی که خودت میخوای بفروشی برات میفروشه. معطلم نمیشی، نمیخواد شب بری مسافر خونه بخواد، جنستو بذار دریدو کنی منو برو، من برات میفروشم، پولشم میفرست. خیلی خوب، این چه حکمی داره؟ آیا جایز است بیع حاضر للباد یا جایز نیست؟ روایاتی داریم که ازش نهی میکنند. ملاحظه بفرمایید. بله، ببینم ببینم کلامه اگر کلامه علامه رم تو نهایه داشتم برادون بخونم ببینید علامه در نهایه چه میگه. بله ندارمش. علامه هم در نهایه همینو میگه، میگه داستان داستان سمساری است که میگد که بذار اینجا من برات میفروشم با یه قیمت بیشتری. نهایت الاحکام رو ببینید، جلد 2 صفحه 516، همین بیان داستان بیع حاضر للباد را معنی میکنه. خب عمد دلیلشه، دلیلش چیست؟ یکی همین روایت عروه، عروت ابن کی بود؟ ببخشید، عروة ابن عبدالله. عروت ابن عبدالله روایتی که دیروز برای شما خوندم آخرش اینجوری داشت. قال رسول الله ولا یبی حاضرون لباد. حاضر برای باد نفروش. یعنی اونی که تو شهره برای دهاتیه که بیرونی شهره جنس نفروشه. چرا؟ میگن والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض. مسلمان ها خدا بعضیشون رو به وسیله یه بعض دیگه روزی میده. این که ارزون تر میاد میفروشه، یکی ازش میخره 2000 سود روش میکشه میفروشد به یکی دیگه. در نتیجه این وسط یه مسلمان یه چیزی گیرش میاد. شما چرا مانع میشین از این که چیز گیری یکی بیاد؟ بذارین دهاتی اومده ارزون تر بفروشه. هم اینی که از تولید به مصرف دارد عرضه میکنه، هم ارزون تر عرضه میکنه، پس قیمت بازار میاد پایین. هم وقتی این ارزون تر عرضه کرد، یه عده‌ای تو ارزون عرضه شدن توسط این یه عده رزق و روزی میخوره. توجه میکنه؟ یعنی وقتی تو بازار ارزون تر عرضه شد، یه عده تو این ارزونی میتوانن استفاده کنن، رزق و روزی خودشون رو هم پیدا کنن. از این میخرن میرن یه جا دیگه گرونتر میفروشن، یه استفاده برای زن و بچه‌شون میدارن. مسلمان ها رو خدا روزی میدن بعضی را از بعض، یعنی بعضی را به وسیله بعض. اما اگه شهریه بیاد ازش بگیرد بفروشه، شهریه به قیمت شهر میفروشه. اونایی که این وسط قرار شد روزی بخورن دیگه دستشون از رزق کنده میشه. این نه، این نفیه لا یبی او دل نفیه، اما نفیه در مقام اخبار، در مقام چی؟ انشاست. ظاهرش حرمته، ظاهر این روایت حرمته، الا قصه همون ضعف سندشه که سندش ضعیف است. به کی؟ به عدتون من از زعاف، عمرو بن شمر، عروت بن عبدالله، اینا همشون ضعیف بودن. خب روایت بعدی، این روایت کجا بود؟ جلد 17 صفحه 444 حدیث اول باب 37 از ابواب آداب و تجار. روایت بعدی حدیث 3 این باب، شیخ طوسی، جلد 17 صفحه 445 حدیث 3. شیخ طوسی در اعمالش، از ببخشید پسر شیخ طوسی، اعمالی شیخ طوسی توجه کنید، دو قسمت، یه قسمت رو خود شیخ نقل میکنه، یه قسمت را پسر شیخ از شیخ نقل میکنه. اون قسمتی که پسر شیخ از شیخ نقل میکنه، نه خود شیخ گفته است ولی واسطه در نقل پسر، اونم اعمالی شیخه، ولی چون پسر دارد از پدر نقل میکنه، بعضی به این میگن اعمالی ابن الشیخ، یعنی پسر شیخ اینا رو داره میگه. حسن ابن محمد طوسی، محمد طوسی خود شیخ طوسی است، حسن پسر شیخ، یه قسمتی از اعمالی واسطه در نقل پسر شیخ است. پسر شیخ هم ثقتون، شیخ هم که شیخ و طائف است. عن ابیه، عن ابن بشران، عن اسماعیل ابن محمد الصفار، عن جعفر ابن محمد الوراق، عن عاصم، عن قیس ابن ربی، قیس ابن ربی بطریون، یعنی جز همون هاییست که میگد امیر المومنین مخلصشی، اما با شیخینم ما کاری نداری، تبری از شیخین پیدا نمی کنن. اینا رو بهشون میگن بطری. بطری یه جزء شیعه محسوب نمیشن، اینو فراموش نکن. بله بطریه بتره، بله بطری، بطری نه، بطریه فرقه بطریه اینا، بله بطریه هم میگن، بطریه یا بطریه، بطری با بطریه، بله حالا ضبطش هم ببینید، ولی ظاهرا همینه. اینا نه با ت، به ت، ت دو تا نقطه، اینا گروهی هم میگن آقا حق با علیست.
اما با عمر هم خیلی نداره.
حق با علیست. علی هم بله افضل از همه هست. اینا بله. و وقت میگم خب این اونایی که آمدن قصد خلافت علی کردن چه؟ میگه بابا ولشون کن دیگه اومدن کرد. دیگه اومدن کردن. دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم. خیلی خوب. درسته نمیتونیم کاری بکنیم. ما نمیتونیم الان علی رو برگردونیم خلیفه اول پیغمبر قرار بدیم که. میتونی؟ دیگه امیرالمومنین در واقع و در خارج خلیفه چهارم شد. خیلی خوب. اما حق امیرالمومنین توسط خلفای ثلاث چه شد؟ غصب شد. خیلی خوب. آیا ما میتونیم از خلفای ثلاث براءت جاری کنیم؟ بگم اینا غاصبن، فاجرن، کافرن، فاسقن، خائنن، قادرن، قادر با خین. خب میتونیم براءت پیدا کنیم یا نمیتونیم براءت پیدا کنیم؟ اینا میگن آبا بیل کن براءت نمیخواد. اینا میشن بتر. بله اینا ابتر ظاهرش از ابتر باید بیا. یعنی اینا ولایتشون ولایت ابتره. فایده اینا انتاج نمیده. این که میگه حق با علیست وقتی براءت پیدا نکنن انتاجی نداره. وقتی ولایت علی تمام میشد و کسی شیعه میشد که براءتم پیدا بکند بگه حق با علیست و دیگران چیان قاصبند و ناحق. یعنی لا اله الا الله. حق با علیست و غیر علی که متصدی خلافت شد انه قاصب و انا اتبرا من فی الدنیا والاخره. این میشه شیعه. و الا اینکه الف روایت در فضیلت علی نقل کنن. الف روایت. اما تبری پیدا نکند شیعه نیست. آقا شیعه نیست. تبری همین. یعنی بگید اول و ثانی و ثالث قاسبون. خلاص. قاسبون. حق با امیرالمومنین. اون اومده حق علی رو قصد کرده. خیلی خوب. بطره اینا و لذا شیعه نیستن. ترجمه میکنی؟ شیعه قبول ندارد اینا داخله در شیعه. شیعه میگد اینا سنی هست. اینا کاری به ما نداره. ان سفیان ابن عیینه که سنی است. ان ابی زبیر. ان جابر. این روایت از سند حیث زند ضعیف. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یبی حاضر لباد. حاضر برای بادی بی نمیکنه. دع الناس یرزق الله بعضهم من بعض. بگذارید مردم ها خدا بعضیشون رو روزی بدهد به وسیله بعض دیگه. بنابراین اینم تعلیلشه. بنابراین اونایی که تو شهرن برای دهاتی ها متصدی بی نشن بذارن دهاتی ها ارزون بفروشه دو بره. اینم چه شو؟ اینم روایت دیگه. این روایت ولو شیخ طوسی نقل میکنه اما سندش عامیست. در سند مشایخ عامه هستن. دلالتش بله دال بر حرمت است و تمامه ولی سندش ضعیف. پس این تالا شد دوتا سند ضعیف. یه روایت دیگه داریم. ملاحظه کنید سندش رو. حدیث دوم این باب. کلینی نقل میکند آقای خدایی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل المرار عن یونس همشون ثقاتن الا اسماعیل. اسماعیل ابن مرار توثیق نداره. ببینید در موردش چه میگد وحید بهبهان آقا. میدونید وحید بهبهانی بهش اطلاق چه میشن؟ آقا. آقای علل اطلاق در کلام علما وحیده. به خاطر اینکه مدت مرجعیت شینا طولانی شد بهش هم میگفتن آقا و لذا لذا اولادش هم تعبیر ازشون میشه آل آقا. تو کرمانشاه و اینا هنوزم هستن فرزندان وحید آل آقا، یعنی خاندان آقا. آقا کیه؟ وحید رحمان. وحید در تعلیقش بر منهج المقال استرابادی جلد دو چاپ مؤسسه آل البیت صفحه 363 ذیل اسماعیل ابن مرا میگد روا یونس روا ان یونس کتبه، میگه این اسماعیل ابن مرا جزو کسانی است که کتابای یونس رو نقل میکنه، یونس ابن عبدالرحمن. خب یکی از روات از یونس این اسماعیل ابن مرا. بعد میگه از محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدو ظاهر میشد وثوق به این اسماعیل ابن مرا که ابن ولید اسماعیل ابن مرا را ثقه میداند. از کجا؟ به خاطر اینکه ابن ولید استاد شیخ صدوق در قرن چهارم میگرد کتب یونس ابن عبدالرحمن التي هي بالروايات، کتابای یونس که روایتیه، کلها صحیحه، همه کتابا صحیح، معتمدون علیها، همش محل اعتماد است، الا ما ینفرد بهی محمد ابن عیسی، مگر اون روایاتی که فقط محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه و لم یروهی غیره، و غیر محمد ابن عیسی نقل نمیکنه. یعنی اگه روایتی هم هست که هم محمد ابن عیسی نقل میکنه هم دیگران، اونم اشکالی نداره. اما اون روایاتی که فقط محمد ابن عیسی نقل میکنه، استاد صدوق ابن ولید میگه اینا لا یعتمد علی و لا یفتابه. درست شد چی گفت؟ متوجه شدی یا نه؟ میگه آقا کتابای یونس ابن عبدالرحمن که روایته همش صحیح، مگر اون چیزی که متفرده به نقل است محمد ابن عیسی. اونایی که محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه اونا رو بذار کنار، الباقی روایات یونس همه چیه؟ مورد اعتماد است، همه صحیح است، معتمد است و مفتابه. خیلی خوب. خب این خیلی حرفه. اون وقت وحید میگه یکی از کسایی که کتابای یونس رو برای ما نقل میکنه اسماعیل ابن مراره، و محمد ابن حسن ابن ولید نقل اسماعیل ابن مرار را استثناء نکرد، نگفت اونایی که اسماعیل ابن مرار توش عمل نکن. یعنی چی؟ یعنی اسماعیل ابن مرار را ثقه میدانه، محل اعتماد میدانه، چون فقط گفت اونایی که محمد ابن عیسی توشه سه عمل نکن، بقیه عمل میشن. و واسطه در نقل کتب یونس خیلیش اسماعیل ابن مراره. میگه بل ربما یظهر منها عدالته سیما به ملاحظت حاله، میگه از این معلوم میشد که اسماعیل ابن مرار آدم عادلی است. چرا؟ چون اسماعیل شخصیت بزرگی است، وقتی دیگه میگه اعتماد بهش کرده عدالتش هم ظاهر میشد. حالا ما عدالت نمیخوام. این توصیف ابن ولید است، استاد شیخ صدوق نسبت به کی؟ نسبت به اسماعیل ابن مرار. همین توصیف برای ما کافی است، این توصیف برای ما کافی است. پس بنابراین اسماعیل ابن مرار میشه ثقت. خیلی خوب، پس روایت میشه صحیح. درست شد؟ روایت که شد صحیح، خیلی خوب، متنشو حالا بخونم. این سنده ایش قال، یعنی ان یونس قال تفسیر قول النبی صلی الله علیه و آله لا یبی ان حاضر لباد، حاضر برا دهاتی اونی که خونش دوره بیرون شهره نفروشد، نمی فروشد. میگه این کلام پیغمبر تفسیرش چیه؟ میگه ان الفواکه و جمیع اصناف قلات، میوه قلات حبوبات، اذا حملت من القرى الى السوق، از روستاهای دور شهر وقتی میارن تو بازار شهر، فلا یجوز ان یبیع اهل السوق لهم، جایز نیست که اهل سوق برا دهاتیه اینو بفروشن، من الناس به مردم بفروشن، ینبقی ان یبیعه حامله، سزاوار است همونی که اووردس خود دهاتیه که اووردس خودش بفروشه، حاملوه من القرى و سواد، دهاتی ها که از دهات اووردن، از محلای کشاورزی اووردن، کشاورزا خودشون متصدیه بی بشن. فهم پترست شد؟ یعنی اگه از روستاها میارن، روستاهای دوروبر خودشون بفروشن. فاما من یحمل من مدینه الی مدینه فانه یجوز، اما اگه از یه شهر دیگه میارن، از اهواز میارن اصفهان، اونو طوری نیست، اگر اصفهانی ها متصدیه بی بشن اونا اشکالی نداره، و یجری مجرد تجاره، اون درش تجارت حساب میشن که اصفهانی ها متصدیه از اهواز بشن، اما از روستاهای دور و برا متصدی نشن، بذارن خودشون بفروشن. خب حالا اینو میخوام ببینیم این حکم چیست. این روایت معنی کرده دیگه، این روایت تفسیر میکند کلام پیغمبر. گیری که این روایت دارد چیه؟ سندش هم که تموم کرد، گفتیم سندش هم صحیح. مشکل چیه؟ مشکل تو این روایت اینه که میگه یونس قال، یونس این تفسیر رو داره برای ما میگه، یعنی روایت مزمره است، انتصاب به معصوم نداره. اگر شما بگون یونس ابن عبدالرحمن کسی است که از غیر معصوم نقل نمی کنه، بس. اما اگر شما گفتید آقا یونس اتفاقا یه اقوال شاذی هم داره، یکی از اقوال شاذش داستان قصه امام جواد است، در امامت امام جواد یونس اگر اشتباه نکنم چون دارم از حافظه می، عده ای از اصحاب امام رضا جمع شدن گفتن خیلی خوب یونس این گفتار رو داره، یونس میگه این که به چه است، چون 9 سالشون بود دیگه، 9 سال 10 سال، گفت این که بچه است، این که قصه امامت، امام رضا خیلی بزرگ بود، همه سر تعظیم فرود میبردن در عظمت علی ابن موسی، از خلیفه تا غیر خلیفه، از ارباب ادیان مختلف، مسیحی، مجوسی، یهودی، حتی فرمایید چه، همه سر تعظیم فرود می‌آوردن در عظمت امام رضا، یهو جانشین امام رضا شدیه بچه، خیلی سخت بود قبولش، لذا خود اصحاب امام رضا یه عدشون میگفتن چیکار کنیم، یه عدشون جمع شدن گفتن خیلی خوب این بچه، این که نمیتونه، ما باید تا این بزرگ میشه ما تونو بتابونیم، تشیع را ما حفظ کنیم تا این بزرگ بشه کارا را در دست بگیره. یونس گفت بیان تقسیم کنیم، گفت قصه یه فتوا رو جواب مسائل شرعی بذارید پا من، یونس فقیه. گفت مسئله شرعیاشو من جواب میدم. حالا اجازه چرا؟ اینا باورشون نمیشه. یونس گفت مسائلشو من جواب میدم، یکی دیگه شونم تو هم مثلا وجوهاتو اخذ و بست کن، یکی دیگم تو هم چی کار کن. شروع کرد تقسیم کار کردن. گفت بیان ما یه هسته مرکزی درست کنیم، ما هسته مرکزی شیعه را اداره کنیم تا این بزرگ شه. تا این بزرگ شه. بزرگ که شد خب دیگه میتونه کارا را انجام بده. اما حالا که به چیست؟ وقت دارد یکی از اصحاب انگشتاشا اینجوری گذاشت گلی گردن یونس، گذاشتش سینه دیوار. خب مردی که تو فکر کرده امام مثل خودته، باید درس بخونه تا امام بشه، دانشگاه باید بره، حوزه باید بره، پایهی بفرمایید چهار رو باید طی کنه، دو پایه سطح چهار رو تا بشد که امام. امام که درس خوندن نمیخواد که. مقام امامت اعطای الهی است، منصب الهی است. یونسو گذاشت سینه دیوار و هم چی گفت؟ توجه میکنی؟ سلام. ماه ما ندیدم هنو.
بله.
ماه شنبه رویت میشه. قبل حلول که نمیان. پیش ماست. توجه میکنی؟ بنابراین این حرف از یونس اگر تمام باشد این روایت، حاکی از این است که یونس علی رغم مقام فقاهتی که دارد از حیث اعتقادی ضعف داشت. یعنی فقیه هست اما نسبت به معارف ضعیفه. لذا امام میگه بیان ما ادارش کن. امام که اداره یونس ها نمیخواد. توجه فرمودی؟ لذا سر اینی هم که داستان امام جواد، امام جواد گر رو گر معجزه میکنه، گر رو گر رو، یعنی از ائمه که از اونایی که خیلی معجزه دارن امام جواد. ولذا بین مردم هم معروف شده که برای حوائج چی؟
دنیا
دون برین در خانه امام جواد، سرش همین است. مردم عقلشون به چششون وقتی ببینن معجزه میکنه بهش چی میارن؟ ایمان میارن. لذا امام جواد گر رو گر معجزه میکردن تا مردم ایمان بیارن، کسی منکر نشد که او جانشین علی ابن موسی است. علی ابن موسی احتیاج به معجزه نداشت، همه قبول داشتن. جایگاهی بود که همه سر تعظیم فرود می آوردن. حالا یهو یه به چه نشست جا او جایگاه سخت قبول کردنش، حتی برای شیعه ها سخت. در نتیجه آقا شروع کردن گر و گر معجزه کردن تا عامت و ناس با این معجزه های امام جواد به امام جواد چی می بردن؟ ایمان می بردن. می گفتن نه این ابن الرضا است، اینجا باباشه، ما قبولش داریم. ترجمه می کنیم؟ خب لذا اگر کسی بگد یونس نقل نمی کند الا از امام معصوم فهو، این روایت میشه معتبر. اگر کسی گفت آقا ما نمیدون یونس یه شوازی دارد، اون شواز یونس و لذا نگاه کنید، خود ابن ولید خیلی آدم دقیقی است، استاد صدوق، صدوق هم تصدیقش میکنه به دقت، میگه فوق العاده آدم دقیقی است. تو این عبارتی که از ابن ولید برای شما خوندم میگه کتابای یونس کلها صحیحتون معتمدون علیها، اما میگه کتب یونس ابن عبدالرحمن التی هیه بر روایات، میگه روایاتش درسته، یعنی اونی که به عنوان روایتش درسته، اونی که یونس ابن عبدالرحمن قول خودش رو توش میگذارد و میگه ما که از یونس ابن عبدالرحمن تقلید نمی کنیم. درست شد؟ پس بنابراین معلوم میشد کتابای یونس ابن عبدالرحمن دو قسمت میشه، یه قسمت روایات، اونی که روایت نقل میکنه رو چشم میگه صحیحه، اما اونایی که نظرات خود یونس ابن عبدالرحمن و اجتهادات یونس ابن عبدالرحمنه، ما که مقلد یونس ابن عبدالرحمن نیستیم که، نه اجتهادشه. این قدر میفهمید که این به چه جا اون امام نمیتونه. ببینید عرف هم همین جور نگاه میکنه. الان یه پادشاه مقتدر در کمال اقتدار وقتی از دنیا بره، بچه‌شو ولی عهدشو بخوان جاش بذارن بچه‌ست، فرض فرمایید حالا اقتدار رو ایناشم ولش کن، در همین آخریا به جای محمد شاه قاجار، نه به جا احمد، بله دیگه محمده دیگه، به جا محمد شاه احمد شاه رو گذاشته. احمد شاه بچه بود، بچه نبود، اینا بچه بود میخواستن شاهش کنن، مجبور شدن یه چی بگذارن، یک شورای سلطنت بگذارن. این شورای سلطنت مملکت های داره کنن تا احمد شاه بزرگ بشن، به سن قانونی و تکلیفی برسن، و وقت در اختیار احمد شاه بگذارن. عرف پادشاهی ها در دنیا همینه که یونس ابن عبدالرحمن میگه، اما این شاه دنیایی است، غیر قصه امامت است. دقت میکنید؟ و مردم هم این شاه بازی ها رو دیدن، مردم که اون امامت رو کسی خبر ندارد چی چیه الا او حدیه من الناس. توجه میکنید؟ مردم فکر میکنن امیرالمومنین شاست، درسته؟ میگه شاه هیدر، امیرالمومنین رو امیرالمومنین شاه هست، اما نه شاه های دنیایی الدنگا. توجه میکنید؟ شاهی امیرالمومنین بر دو دنیا شاه هست، درسته؟ مثل خود امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی شاه ولاونه، شاهش جداست، اما مردم تو ذهنشون این شاه هست. در نتیجه میگه جا. حالا عرض ما اینه، یونس یه آرای شخصی داره، ابن ولید هم میگه آرای شخصیشو بذار کنار، روایاتی کتاباشو بذار. الان اینی که من برای شما خوندم نمیگه از امامه، ما از کجا میتونیم بگم این مال امامه یا مال یونسه؟ اگر مال یونس باشد حجت نیست، اگر مال امام باشه حجت است. میگه قاله، قاله کی؟ ظهور قاله یونسه، یونس تر از کی نقل میکند نمیدونیم. بنابراین این روایت صحیحه، سندش قابل تصحیح، سند این روایت، الا اینکه گیرش ازمارشه، بنابراین از معصوم چیزی درش نقل نشده. پس ما باشیم و داستان بیع حاضر برای باد نمیتونیم قائل بشیم به حرمت بیع حاضر برای باد، و حتی کراهتش هم نمیتونیم قائل بشیم. پس این بیع حاضر برای بادم مثل تلقی رکبان باقیست بر اصلش. اصلش چیست؟ جواز و صحت. و صلی الله علی محمد و آله.